صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد از آن که مسئله موضوع و مبادی فلسفه رو تبیین فرمودن، نوبت میرسه به این که درباره هدف فلسفه سخن بگم. موضوع فلسفه همونطوری که بیان شد موجود به ما هو موجوده، و فرمودن که تعبیر موجود بهتر از تعبیر وجوده، به جهت این که بحث اصالت الماهیه را هم میگیره. این که موجودی داریم بدیهیه، اما این که این موجود وجوده یا ماهیت نظریه که باید در ضمن مسائل فلسفی بحث بشه. موجود را هم به قید اطلاق مطرح کردن به عنوان فلسفه، تا موجود مطلق غیر از مطلق وجود باشه، مطلق موجود باشه. مطلق موجود موضوع حکمت به معنای قدیم بود، ولی موجود مطلق، موجود به قید اطلاق، موجود به ما هو موجود که توضیحاتش مفصل داده شد، موضوع فلسفه اولاست. به استفاده سایر علوم قرار بگیرن. اثبات موضوع فلسفه که میتونست یک مبدأ تصدیقی برای فلسفه باشه، بازم بدیهیه، چون اصل این که واقعیتی وجود داره بدیهیه، اصل این که موجودی داریم بدیهیه. اینا دیگه گذشت، الحمدلله همه رو درست کردیم. پس فلسفه علم به احوال موجود به ما هو موجوده، علم به احوال کلی وجوده، تعریفش، موضوعش، مبادیش. اما هدفش، هدف هر علمی در درجه اول ارضاء غریزه پرسشگری بشر. بشر قطعا یه سری سوالات داره که این سری سوالات مخصوصا سوالات مهم در زمینه مبانی فکریش، آیا جهان با خلاصه مردن من و با نمیدونم از بین رفتن تمام میشه؟ آیا جهان مبدأ داره؟ آیا انسان منحصر حقیقتش در عالم ماده؟ سوالات مهمی بشر در این زمینه داره. قطعاً مهمترین خاصیت علوم فلسفی معنای عام و فلسفه اولا به معنای علم به احوال کلی وجود و موجود، پاسخ به این سوالات و ارضاء غریزه پرسشگری بشر، بالاخره یک فواید. منتها هر علمی علاوه بر ارضاء غریزه پرسشگری یه سری فواید خاص هم داره، چون به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت تأمین خلاصه منافع مادی و معنوی بشر مؤثر. علوم طبیعی خب به شکل مستقیم منافع مادی انسان رو تأمین میکنه، در جای خودش بحث شد و تو تاریخ فلسفه غرب معین شد. فائده بسیار ارزشمندی که علوم طبیعی دارن فائده عملیه. بشر با تسلط بر علوم طبیعی بر طبیعت مسلط میشه، طبیعت رو استخدام خودش در میاره، از امکانات موجود در طبیعت به خوبی استفاده میکنه، الحمدلله. این همه اکتشاف و اختراع و دستاورد عملی ثمره علوم طبیعیه، مستقیما با منافع مادی ما و با بهره مندی ما از عالم طبیعت در ارتباطه. علوم ریاضی خب در خدمت علوم طبیعی هست. امروز بشر میدونه بدون ریاضیات نمیتونه فیزیک و خلاصه علوم طبیعیشو سامان بده. ضمن اینکه علوم ریاضی خودشون در جهت تقویت بنیه فکری انسان مؤثره، در خدمت علوم ریاضی علوم طبیعی هست. و به واسطه علوم طبیعی میتونن در سعادت بشر مؤثر باشن، در سعادت مادی بشر. البته اگر علوم ریاضی و علوم طبیعی با علوم فلسفی همراه بشن میتونن علاوه بر سعادت مادی سعادت معنوی بشر هم تأمین کنن. یه عالم طبیعی که توی نمیدونم نجوم کار میکنه، توی فیزیک کار میکنه، توی زیست شناسی کار میکنه، اگر الهی بشه، یعنی با توجه به علوم فلسفی که قبلا توضیح دادیم حالا هم اشاره میکنیم، بتونه تو این عالم طبیعیات خودش که داره کار میکنه آثار قدرت و عظمت الهی رو احساس کنه، ایمانش و ارتباطش با خالق بیشتر بشه، در این حالی که داره اکتشافی میکنه که در خدمت علوم، در خدمت منافع مادی بشره، منافع معنوی بشر هم تامین کرد. اگه علوم ریاضی کمک عقلی به بشر کنن و با کمک عقلی بشر رو به سمت علوم فلسفی سوق بدن و زمینه تعقل فلسفی رو در بشر بالا ببرن و در زیر سایه علوم فلسفی ارتباط معنوی بشر رو بالا ببرن، میبینیم طبیعیات و ریاضیات ما علاوه بر فواید مادی فواید معنوی هم پیدا میکنه. از همین توضیح هم معلوم میشه که علوم فلسفی ارتباطشون با بعد معنوی بشر بیشتر از علوم طبیعی و علوم ریاضی. من اگر در علوم فلسفی در الهیات بالمعنى الاخص خداشناسی رو درست کردم، با اسماء و صفات حسنای پروردگار آشنا شدم، معرفتم به خدا بیشتر شد، ارتباطم با ذات مقدس پروردگار بیشتر شد، خب در این حالی که تو بهترین دانشگاه ها و نمیدونم بهترین مؤسسه ها کار طبیعی میکنم، در حال سیر معنوی خودم هم هستم. اگر در علوم فلسفی یک علمی مثل نفس شناسی فلسفی، روان شناسی فلسفی تونستم روح رو بشناسم، حقیقت روح انسان رو تصدیق کنم، باور کنم که انسان محدود به این بدن عادی نیست، خب خیلی مثلا حل میشه. اگر در فلسفه اخلاق باور کردم اون مبانی فلسفی را در باب ثبات ارزش ها، ارزش فعل اخلاقی و خیلی برنامه های دیگه، قطعا از پوزیتیویسم اخلاقی و نسبیت اخلاق در میام، وضعیت معنوی درست میشه. و در جای خودش توضیح داده شد جلسات قبل، الان دوباره اشاره میکنن علوم فلسفی مثل خداشناسی و نفسشناسی و فلسفه اخلاق بدون فلسفه اولا امکان بقا نداره، چون فلسفه اولاست که اون مفاهیم عام رو تأمین میکنه که علوم فلسفی دیگه بتونن بر اساس اون مفاهیم عام و قوانین عام مثل قانون علیت جوابهای ما رو بدن. پس فلسفه هدفش، فلسفه اولا و علوم فلسفی هدفش تأمین بعد معنوی و پاسخ به سوالات اساسی بشره، که اگر اونا رو تأمین بکنیم بشر رو از مرز شکگرائی و پوچگرائی و خلاصه بی خدایی و اینها در بیاریم، سعادت معنوی بشر رو تأمین کرد. مضاف به این که فلسفه علاوه بر اثری که بر روی فرد میذاره و به فرد جهت معنوی میده، برج و باروی دینه. خدا بیاموزه علامه طباطبایی. ایشون یکی از اهدافی که در قم دنبال میکردن در ارتباط با تقویت فلسفه اسلامی همین بود. در اون ارتباطی هم که با حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهما برقرار کردن همین فرمودن که امروز هر طلبه‌ای که میاد با یه چمدون شبهه میاد. اگر حزب توده و اون تشکیلات های مارکسیست لنینیستی در این مملکت داشتن سازماندهی میشدن، قطعا و قطعا در فروپاشی این جریانات شاگردان برجسته حضرت امام مثل مرحوم آقای مطهری، شهید مفتح، مقام معظم رهبری، شهید بهشتی، خود هست آقا، هست آیت الله مصباح، آیت الله جوادی و شاگردان علامه طباطبایی که اینا شاگردان مشترک این دو بزرگوار بودن، با تسلط به فلسفه اسلامی و شناخت دقیق فلسفه غرب و ضعف‌های فلسفه غرب، چه مارکسیست لنینیستش، چه آمپیریستش، چه پوزیتیویستش، تونستن از دین و برج و باروی دین دفاع کنن. تونستن دانشگاه‌های ما و فضاهای مختلف آموزشی رو و جوانان و اندیشمندان ما رو مسون کنن از اینکه گرایش‌های خلاصه الهادی و اومانیستی و این جریاناتی که در غرب به دلیل ضعف تفکر فلسفی پا گرفت، که در تاریخ فلسفه غرب بحث کردیم، به خاطر اون فلسفه هزار ساله اسکولاستیک که حکومت کرد بر غرب و نذاشت که میراث تفکر فلسفی یونان رشد کنه در غرب، میراث اندیشه افلاطون و ارسطو و سقراط رشد کنه در غرب برخلاف جهان اسلام، اینا تونستن اینو تقویت کنن، جا بندازن، به فلسفه صدرا برسونن، هر چقدر هم سازگار با دین نبود از دین بکنن بذارن، از جامعه بکنن، از فلسفه بکنن بذارن کنار، تطبیقش بدن با اندیشه های عمیق فلسفی شیعه، مخصوصا ملا صدرا، از دین دفاع جانانه کن. پس ببینید، ارضاء غریزه پرسشگری، تأمین سعادت معنوی و ایجاد انگیزه های معنوی در فرد و دفاع از دین، پاسخ به شبهات دینی، برج و باروی دین شدن، از مزایا و آثار بسیار مهم فلسفه اسلامی، علوم فلسفی و نهایتاً فلسفه نخستین. بفرمایید حالا اینا رو تطبیق بدیم. جان بله، حالا اگه اجازه دادید من این تیکه رو خوندن یه جمله هم در این رابطه عرض می کنم. اصول که ابزار استنباط حکم خداست، یه سیری پیدا کرده که الان به حمدالله ارتباطاتش با سرمایه های تفکر فلسفی در جهان اسلام زیاد شده. عرض اینو توضیح میدم خدمت. ما الان داریم درباره فلسفه نخستین و علوم فلسفی تو تفکر اسلامی رو صحبت میکنیم، درسته دیگه؟ گفتیم مسیر خراب شد در غرب. در غرب فلسفه از مسیر اصلی خودش که هستی شناسی بود خارج شد. گفتیم فلسفه غرب در واقع بیشتر در مسیر معرفت شناسی افتاد و چون زمینه ها و سرمایه های قوی نداشت، تو همون جا هم با ضعف شدید دچار مشکلاتی شد دیگه. اینا را تو اون بررسی تاریخ فلسفه غرب معین کرد. غربیا میرسیم تو بحث بعدی میگیم. غربیا متاسفانه فلسفه علمی را بیشتر قائلن، که قبلا اصطلاحاتشو گفتیم، یا یه عدهشون فلسفه را دوران کودکی علم میدونن. حالا اونو تو درس بعد عرض میکنم. اونا بیشتر چون روش تعقلی را قبول ندارن، به خاطر اون ضعفایی که تو اون تاریخ فلسفه غرب اشاره شد، اینطوریه وضعشون. یا در حد مباحث زبانشناسی، فلسفه تحلیل زبانی که پوزیتیویست ها الان، پوزیتیویست های معاصر الان دارن، کاراشون در این حده. نتونستن وارد اون مباحث دقیق هستی شناسی و مباحث زیربنایی فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و مثلا انسانشناسی که سر سفره اون مبانی عمیق فلسفه اسلامی است، متاسفانه وارد نشدن. خیلی از بزرگان الان رسالت بزرگ خودشون رو این میدونن که این میراث رو به غرب منتقل کنن، که اون کار از کدام مقالات اصول فلسفه آقای طباطبایی شروع بسیار خوبی بود، ولی خب البته ادامه باید پیدا کنه، که الحمدلله البته این مؤسسه انصافا با تربیت یه عده نیروهای ارزشمند و مسلط بر زبان که بتونن ایجاد ارتباط کنن با محافل علمی و میراث فلسفه اسلامی رو به غرب منتقل کنن. حالا در اون رابطه یه مقدار بیشتر توضیح میدم. عباراتاشو بخونیم جان. چطور دو فاصله میگیری؟ مختلف عن علوم حالا عرض میکنم خدمتتون توی این بحثی که سوالی که برادرمون درباره رابطه فلسفه با فقه و اصول و این تفقیق یعنی فهم عمیق دین کردن، اینم توضیح خواهم داد. این عبارت ها رو، این یک صفحه عبارت رو بخونیم از کتاب، بعد اون جمله رو توضیح میدم. ببینید مال چند میدانه اینها. عرض میکنم، بفرمایید.
ولی معمولاً هر علمی فواید و مدارکی دارد که معد واسطه بر آن متحده می شود و به نحوی در زندگی مادی و معنوی و انسان سایر خواستهای طبیعی و فطری انسان اثر می گذارد. مثلاً علوم طبیعی زمینه را برای بهره‌برداری بیشتر از طبیعت و بهزیستی مادی فراهم می کند و با یک واسطه با زندگی طبیعی و حیوانی انسان مربوط می شود. علوم ریاضی با دو واسطه ما را به این هدف می‌رساند. هرچند ممکن است بلند دیگر در زندگی معنوی و بود انسانی بشر هم اثر بگذارد. با نگاهی است که با شناخت‌های فلسفی و الهی و در جهاد قلبی و عرفانی توأم شود و پدیده‌های طبیعت را به صورت آثار قدرت و عظمت حکمت و رحمت الهی ارائه دهد. رابطه علوم فلسفی با بود معنوی و انسانی بشر نزدیک‌تر از رابطه علوم طبیعی است و چنان که اشاره کردیم، علوم طبیعی هم به کمک علوم فلسفی با بود انسانی ارتباط دارد. این رابطه بیش از همه در خداشناسی و سپس در روانشناسی فلسفی و فلسفه اخلاق تجلی می‌کند، زیرا فلسفه الهی است که ما را به خدای متعال آشنا می‌کند و ما را از صفات جمال و جلال او آگاه می‌سازد و زمینه ارتباط ما را با منبع علم و قدرت و جمال بی‌نهایت فراهم می‌کند. و علمون نفس فلسفی است که شناخت روح و صفات ویژگی‌های آن را مؤثر می‌کند و ما را از جوهر انسانیت آگاه می‌سازد و بینش ما را نسبت به حقیقت خودمان مستحکم می‌کند و به فراسوی طبیعت و ماورای مرزهای محدود زمان و مکان برمود می‌گردد و به ما می‌فهماند که انسان، زندگی انسان محدود و مسئول در چارچوبه طبیعی بنیادی زندگی مادی و دنیوی نیست و فلسفه اخلاق و علم اخلاق است که راههای کلی آراستن و پیراستن روح و دل و دست سعادت ابدی و کمال انسانی را نشان می‌دهد.
دوستان الان می‌دونید در غرب تقریبا همه اینها از دست رفته، چون زمینه تفکر فلسفی در غرب ضعیفه. الان از اخلاق، نسبیت اخلاق، پوزیتیویسم اخلاقی، از خداشناسی، حالا دیگه با خیلی تخفیف توضیحشو خوندیم، در فلسفه های آمریکایی اون پراگماتیسم است که معتقده بالاخره خدا هم فایده ای داره برای انسان، چون فایده ای برای انسان داره بالاخره یه ارتباط و مایی یا آخر هفته ای یه دعا و توسلی هم مورد نیاز بشر. همش رفت. بشر امروز غوطه‌ور شده در مسائل مادی، عمدش هم اینه که فلسفه شک دودلی، تردید در ماوراء الطبیعه، ابهام در ارزش‌های اخلاقی مشکل بشر. یعنی علوم فلسفی امروز ما در غرب ضعیف، خداشناسی ضعیفه، فلسفه اخلاق ضعیفه، نفس شناسی فلسفی ضعیفه. ضعف اینا مال بفرمایید خود معرفت شناسی ضعیفه، بحث شک، شکاکیت. ضعف این علوم مربوط میشه به ضعف فلسفه اولا، یعنی فلسفه اولا را نیفته. الان علم است و تسلط بر طبیعت است و اکتشاف است و اختراع است و سلطه بر دنیا و ثروت و اینجور حرفا، همش بعد معنوی رفته. راهش اینه که نظام فلسفی و فکری بشر رو اصلاح بکنه، فقط و فقط راش این. بفرمایید. ببینید فلسفه وقتی شد یه علم دیگه، بین فلسفه ما و فلسفه اونا فرقی نیست. اونا موفق نشدن حل کنن مسائلشون. اونا تو تاریخ فلسفه دو درسی که اول خوندیم، دو سه درس اول توضیح دادیم، اونا میراث افلاطون و ارسطو و سقراط رو کلیسا تعطیل کرد، در حد خودش و اون عقاید تحریف شدهش بعضی از مباحث اونجا رو راه داد، لذا نظام فلسفی روش نکرد. نظام فلسفی که روش نکرد، بعد از رنسانس اولین نیازهایی که در اروپا به وجود آمد بحث معرفت شناسی بود. بشر همونجا گیر کرد، نیومد از معرفت شناسی بگذره وارد هستی شناسی بشه. دیدید خب تمام فیلسوفان دهه های مثلا 18 و 19 و 20 اروپا اون دو سه قبل گیرشون این بود، بحث شکه، اعتماد به شناخت ها و معرفت هاست، نتونست چون گرفتار شدن، چون عقاید هزار ساله باطل یک دفعه فرو ریخت. توضیح دادیم حسگرایی رشد کرد، عقلگرایی رفت عقب، حسگرایی اومد جلو، شک زیاد شد. شک زیاد شد دیگه اصلا هستی شناسی موجود به ما هو دیگه پیش نیومد. دیدید خب اینطوری جنبندی کردیم، جنبندیمون این بود که مثلا آقا دوره اول شک در اروپا، حالا قبل از دوره اول که مال اون شکاکان یونان بود، اون که بگذریم بعد از رنسانس شکگرایی که اومد بالا، دکارت اومد جلو. دکارت مشکل داشت، جدلی اومد برخورد کنه با شکگرایی، چون دکارت نتونست حل کنه، آمپیریستا و حسگراها قدرت پیدا کرد. آمپیریستا که قدرت پیدا کردن، آمدن گفتن آقا ما اینو حس، بقیهشو قبول نداریم، کلی رو انکار کردن. نومینالیست ها رشد کردن، کلیات که رفت، برهان عقلی که ضعیف شد، تفکر عقلی که از دست رفت، خب چی به وجود آمد؟ تمام تلاش های شک عقلگرایان اروپا منحصر شد در کارهای مثلا کانت. کانت رسما اعلام کرد متافیزیک پوچ. گفت بله اخلاق عملی، عقل عملی، اخلاق ما رو میتونه به خدا برسونه. دید تو تفکر نمیتونه حل کنه. افکار کانت مثلا نهایتا در سیستم هگل رسید به اینجا که آقا شما مرز عین و ذهن رو بردارید بشید ایدئالیست عینی، که توضیحش چه دادیم، حل نشد. افکار هگل رسید دست اگزیستانسیالیستا، اگزیستانسیالیستا برای نجات انسان شروع کردن، اما آخرش به تفکر الحادی سارت رسیدن، چون تفکر عقلی ضعیف. پوزیتیویست هم که رسما اعلام کردن ما حسگرای افراطیم، ما این ما حس افگرای افراطی، حتی قوانین کلی علوم رو قبول نداریم که حالا انشاءالله تو مسائل معرفت شناسی بحث میکنه. بعدن هم که تعدیل شدن، آخرش تا حد ریاضیات و منطق رو پذیرفتن که در خدمت علوم متافیزیک رفت کنار. اینه الان تفکر فلسفی غرب که تحت عنوان فلسفه معاصر مطرحه، یا پوزیتیویسته یا اگزیستانسیالیسته. همش درسته الان فلسفه اونا با ما فرق داره، علت فرقش ناکامی است که تو مباحث بفرمایید معرفت شناسی داره. لذا الان یه اساتید و بزرگانی مثل سای مصبا اصرار دارن که الان میدان اصلی چالش تو بحث‌های معرفت شناسیه، باید اول رفت غربی‌ها رو از اونجا نجات داد، اووردشون بالا. برزم کردم بزرگانی مثل علامه طباطبایی وقت اصول فلسفه را نوشتن، مقاله هفتمشون کردن هستی و واقعیت اشیا. شش مقاله اول همش درباره آقا فلسفه چیست، فلسفه شناسی و معرفت شناسی. اون مشکل غربه. الان اونا گیر اینه، تا اونا رو از این گرداب شما در نیاری بیرون. لذا الان هم ما انشاءالله بعد از کلیات فلسفه که خوندیم وارد معرفت شناسی میشیم. اصلا گوش شنوایی نیست که بیاد بفرمایید خداشناسی کار کنه، چون میراث تفکر عقلانی بشر رفته. پس ببینید الان راه نجات بشر اینه که من نظام تعقلی بشر رو تقویت کنم، علوم فلسفی رو در کنار علوم طبیعی و ریاضی تعریف کنم، علوم فلسفی و علوم ریاضی و علوم طبیعی سر سفره فلسفه اولا پا میگیرن، چون مبادی تصدیقی اونها رو کی تأمین میکنه؟ آقا فلسفه اولا. اینا رو جمع بکنم در اختیار بشر قرار بدم، بشر از شکرایی بیاد بیرون، خداشناسی و نفسشناسیش را بیفته، ایمان بیاره به ارزش‌های اخلاقی، به ثبات اخلاق. تا حرکت کنه، تا مکمل علم بشه. نمیخوام علم رو انکار کنیم، نمیخوام دستاورد علم رو انکار کنیم، نمیخوام ارزش‌های عملی و تسلط بر طبیعت رو انکار کنیم، اما راه اینه. بله، حالا اون بحث اصول و فقه هم عرض میکنم، اون ارتباط فلسفه با روایات و دین رو عرض میکنم. بله، بله بله. عرض منظر شریف دوستان، بعد از این که همطور که عرض شد نقش اثباتی فلسفه را در بعد معنوی بشر و نقش دفاعی فلسفه را در خصوص دین اسلام، دینی که بسیار قوی با مسلمات عقل فلسفی بشر خیلی منطبقه، برخلاف مسیحیت، برخلاف عقاید باطل حتی برادران اهل سنت که تو کلام اهل سنت الا ماشاءالله حرفای عجیب غریب از باب تجسیم و تشبیه و تفویض و فرق مختلف هست، نه، اسلام مخصوصا با گرایش شیعی و اندیشه بسیار والای شیعی با مسائل متقن عقلی تو همه فلسفه راحت میتونه اینا رو دفاع بکنه، جا بندازه و انحرافات رو جلوگیری کنه. خب این جایگاه فلسفه. در ارتباط با رابطه فلسفه و دین که سوال دوستان بود، مخصوصا فقه، اصول، عقاید، تفسیر، انشاءالله در درس دهم استاد مفصل وارد میشن، تقریبا درس پایانی این قسمت که درس دهمه، یه بار دیگه درباره ضرورت فلسفه و رابطه فلسفه با دین استاد صحبت خواهند کرد، در قالب پرسش و پاسخهای بسیار زیبایی بعضی از این سوالاتی رو که رفقا داشتن انشاءالله بیان میکنن و ما همراه متن مفصلشون اونجا رسیدگی میکنیم. اما حالا چون دوستان سوال کردن و زمینش هم فراهمه، من یه چند جمله عرض کنم. تفصیلش انشاءالله همراه با کتاب در این قسمت خلاصه ضرورت فلسفه و رابطه فلسفه و دین انشاءالله بیان خواهد شد. عمدش اینه که دوستان ببینید، الان ما دین رو وقتی بررسی میکنیم، دین چند بخشه؟ یک بخش عقاید دینی ما خب نصوص روایی متقن ما، یعنی روایات معتبر که سندش معتبره، دلالتش معتبره، مشکل نداریم. خب اونا خود دیگه متن دینه و بالاتر از اونها ضرورت، اونای اموری هستن که بهشون میگیم احکام ضروری دین که دیگه مسلما اونا مشکل نداریم. تو اونجور جاها خب ماییم و روایات. در فروع عملی و فقهی باز ما اگر خواستیم با دین حرکت کنیم، در فروع عملی و فقهی باز هم باید تعبد فقهی کرد. حالا اینو انشاءالله مفصل در همون درس دهم میگیم که اتفاقا خود اینا رو فلسفه درست میکنه برای بشر، یعنی نشون میده که عقل تا کجا میتونه کار کنه، از کجا به بعد باید تعبد کنه، سرشو بندازه پایین، تعظیم بکنه و بگه اطاعت. نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشا 4 رکعته. چشم، ظاهر دلیل اینه، دلالت دلیل اینه، شرایطش اینه، تفقه میکنه، عمل میکنه. مشکل ما اون قسمت ها نیست، مشکل در قسمت های نظری و مبانی اجتهادی دینه. یعنی یه جاهایی ما باید بتونیم اجتهاد کنیم، باید بتونیم به تعبیر بسیار زیبای حضرت امام عنصر زمان و مکان را در اجتهاد و تفقه دخالت بدیم، به گونه ای که نه از دین بزنیم نه با یه جمود غلطی خلاصه نتونیم دین رو حاکم کنیم بر شرایط مختلف. اینجاست که فقها و اجتهاد خلاصه پا میگیره. در اینجاست که اون علم بسیار ارزشمندی که بالاخره فقها کار میکنن سالها به نام علم اصول که بتونن باش اجتهاد کنن، یعنی نظام اجتهادی رو تبیین بکنن. این علم اصول به تعبیر بسیار زیبای شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه در این مقدمه معالم الجدیده و در مقدمه حلقه اولای حلقات خیلی عالی دارن. علم اصول یه زمانی اتکاش به کلام بود، یعنی مباحثی که ارائه میکرد علم اصول مباحثی کلامی بود. یه زمانی اتکاش به مباحث حسن و قبح و جدل و اینا بود، یه زمانی اتکای علم اصول به استدلال هایی بود که تو عالم اعتباریات می اومدن استدلال های حقیقی ارائه می کردن. الان الحمدلله در این سالهای اخیر در سایه مجاهدت های فقهای بزرگوار شیعه، بزرگانی مثل مثلا مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب نهایت الدرایه، مرحوم نائینی، خود آخوند، شیخ، اینا از یه طرف تونستن با اخباریگری و اون جمود اینطوری مقابله کنن، از یه طرف تونستن این سازمان تفکر اصولی رو هدایت کنن. الان مثلا تو همین دورای دیگه اخیر علم اصول دیگه مثلا به جای آن که بیاد بره سراغ مباحث کلامی، شما ببینید تو خیلی از مباحث اجتهادی رفته رو مباحث فلسفی، اتکا داره میکنه به فلسفه. خیلی از جاها متوجهه که کجاش حقیقت و کجاش اعتبار، کجا باید استدلال عقلی بکنه، از استدلال عقلی احتراز بکنه. آقا آیا مثلا در شرط متأخر چطوری عمل کنه؟ آقا در اجتماع ام و نه چطوری حرف بزنه؟ استدلال به چیه؟ تکلیف محال چیه؟ تکلیف به محال چیه؟ سابقش چیه؟ روابطش چطوره؟ اونجا که میخواد قاعده درست کنه. یعنی عمده اینه که بزرگانی مثل خود آقای طباطبایی و حضرت امام، مخصوصا خود حضرت امام، یادمون دادن آقا من سالها کار فلسفی میکنم، ولی وقتی وارد عرصه فقاهت میشم، وقتی وارد عرصه اجتهاد میشم، حدود کار اجتهادیم با اتکاء به مبانی عقلی ندرش خلط حقیقت و اعتباره. حالا انشالله اینا رو باید مصادیقش مفصله در اصول. خیلی عالی خط کشی میکنن درست. آقا تکلیف به عنوان خورد یا معنون، معنونا ترکیبشون انضمامی اتحادی، سازمانش چیه، کجاشش آقای محقق فلانی تو خلط کردی، کجا تو مسائل عناوین ادله عبادات و معاملات تو صحیح و اعم شما اشتباه کردی، جامعه حقیقی رو با جوامع اعتباری، با مفاهیم اعتباری قاطی کردی، قشنگ خط کشی میکنن. چرا ما میتونیم اونجا این فتوا رو بدیم؟ چرا میتونیم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اصلا ادعای اجتماع ضدین و مثلین نکنیم؟ چون احکام شرعی اعتباریاتن، در اعتباریات اجتماع ضدین و مثلین و چه و چه و چه و شبهه ابن قبه و قشنگ اینا رو الان دارن جدا میکنن. یعنی رشد تفکر فلسفی و عقلانی سرمایه بسیار خوبی شده که اینا بدونن اولا کجا باید از این استفاده کنن؟ اونجا که با دلیل عقلی کار میکنن چطور کار کنن؟ اونجا که با دلیل نقلی کار میکنن چطور کار کنن؟ اونجا که با تعبد شرعی کار میکنن چطور کار کنن؟ اونجا که میخوان برن تو سازمان مباحث استدلالی به برهانی چطور برن جلو؟ نیان بگن آقا شرط متأخر محال است، بخاطر اینکه شرط از اجزای علت تامه است، شرط متأخر یعنی علت تامه متأخر از معلول بشه. گفتن آقا تو اعتباریات چه حرفایی یعنی چی؟ نیان بیان و خیلی مبا، یعنی اینا را الان فقها فعلی ما، اونایی که الان این سیر تفکرشون قوی و قدر سر این سفره حرکت کرده، الان قشنگ خط کشی میکنه که آقا ایشالله میخونید، حالا تو خویا خوندید قطعا، مثلا اون فلانی استدلال کرد که آقا اجتماع ام و نه توی اینجا محاله بخاطر اینکه ترکیب یا جایزه، چون ترکیب بین صلات و قصد ترکیب انضمامیه یا ترکیب اتحادیه، در ترکیب اتحادی قائلیم به این که اجتماع جایز نیست، البته برگشت برمیگرده به مسئله تعارض، چون حیثیت تعلیلی نه تقییدی، در ترکیب انضمامی که حیثیت تقییدیه میشیم جوازی، چون دوتا ریختن سرش. بابا یه حرفایی یعنی چی؟ عنوان صلات و عنوان قصد عناوین اعتباری هست، مگه مقولات عشر فلسفه است که بگی ترکیب ترکیبه؟ بله الزامیه، چون مقولات عشر انشاءالله تو فلسفه میخونید متباینه. یعنی الان وقتی یک کسی وارد تفکر اصولی محقق نائینی یا محقق اصفهانی محقق خویی حضرت امام میشه، تا قشنگ اینا رو مسلط نشه و بلد نباشه، راه سازمان اجتهادیش گم میشه. ما داشتیم دیروز تو برای دوستان اقسام فاعل فلسفی رو توضیح میدادیم، نشونشون دادیم که اگر کسی با فاعل فلسفی آشنا نشه و اقسام فاعل رو نشناسه، تا میاد با محقق خراسانی گیر میکنه تو شبهه جبر، میگه آقا همه افعال من با اراده ارادین ولی اراده ارادی نیست، پس اراده به بس اراده ارادی نیست، چون اراده ارادی نیست افعال من ارادی نیستن، گیر میکنه. یعنی الان ببینید یک اصولی قوی مثل محقق خراسانی هر جا میبینید ضعف تفکر فلسفی پیدا میکنه، یا گرفتار شبهه جبر میشه، یا گرفتار بعضی جاها میشه که مسائل اعتباری با حقیقی قاطی میشن. به هزار تا مشکل بدم میاد در بحث و خیلی مطالب ها، این که دارم الان عناوین اجتهادی ما میخوام عنوان صلات رو بفهمیم. آخون گفته عنوان صلات یه جامعی داره که از روی اثر به دلیل قاعده الواحد شناخته میشه، چون اثر واحد مؤثر واحد میخواد یه عنوان داره. آخون تو کفایه به دلیل قاعده الواحد داده همه داره، بابا کجا الواحد؟ این مرکب اعتباریه، قاعده الواحد کجا؟ ای کجا؟ او چطوره؟ ای چطوره؟ که وقتی آیه میگه اقیم الصلا، بعد نتیجهش میگه کجا؟ نتیجهش تو مسئله اجزا. قد عالی مثلا یه فیلسوفایی مثل حضرت امام در آوردن که آقا کجا تعدد امر؟ کجا ما امر واقعی داریم، امر ظاهری داریم، امر استراری داریم؟ این یه طبیعت بیشتر نیست. شما تو جامعه که گیر کردید اینقدر عالی، بعد نتیجه طبیعی شده اجزای چیه اجزای چیه چی اجتهاد استنباط تمامش کردفت. یعنی الان اصول متأخر ما بیشتر از اون چی که نقاط اتکاش برگرده به نقاط اتکا بفرمایید کلامی و در فهم لسان دلیل، اونجا که بحث قشنگ تونسته خط کشی کنه که کجاش عقلیه کجاش عناوین اعتباریه، و عناوین اعتباری را با فهم دقیق عرف، به تعبیر قشنگ از ما فهم دقیق عرف، نه فهم مسامحی عرف، چون لسان عرف یه فهم دقیق داره یه فهم مسامحی، خدا بیامرزتش، میفرمود تو خیلی از این بحثا وقتی استدلال میکنم گفت آقا انتقال اعراضه، امام میفرمود انتقال اعراض مال فلسفه است. وقتی شما یه فیلسوف قوی ها 13 14 سال آقای معترف اسفار خونده میگه، ولی وقتی شما به فقیه مراجعه میکنید میگید آقا این مانع یا مانع نیست، میگه جرم نداره لونه، هی بهش میگی بابا جان جرم نداره یعنی لون بدون جرم، خب میشه عرض بدون جوهر. اما فهم دقیق عرف تو لسان دلیل مهمه، نه فهمه. اگر او قشنگ اینا رو از هم جدا نکنه گیر میکنه. اینه که الان به حمدالله رشد تفکر فلسفی، تفکیک حقایق از اعتباریات، رشد سازمان فلسفی بسیار بسیار الان مؤثر شد. و وقتی میگیم رشد تفکر فلسفی معناش این نیست که آدم همه جا بره فلسفه کار کنه، اصلا با فهم فلسفی بتونه اینها رو از هم تفکیک کنه که کجا قاعده علیت، کجا قاعده الواحد، کجا عرض بدون معروض، کجا تعبد فقهی و لسان دلیل، اصلا همش همینه. او آقایی که میگه، حالا میرسیم تو درس دام قشنگ استاد اینا رو درست کرد، او آقایی که میگه اینا رو اگر درست کردید قشنگ متوجه میشید که تا کجا باید بحث عقلی کنی، از کجا به بعد عقل میگه حد من دیگه اینجا نیست. ولی اینو باید بندازی گردن طرف. این کار کار بسیار ارزشمندی است که فلسفه عهده داره. بفرمایید جان. اتفاقا شیخ انصاری همینطوره. شیخ انصاری در اصول هرچی بحث اصول میکنه در فقه میاد اللسان دلیل و از خلاصه تعبد لسان روایی بیشتر استفاده میکنه. شیخ انصاری و فقه جواهری صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ما اینطوری بودن. بله بله نه همینطوره، بیشتر همینه. آخوند خراسانیه که در کفایه خیلی از استدلالات عقلی متقن استفاده میکنه و به تبع ایشون بعضی دیگه از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم اینا این در واقع مرزهای استدلالات عقلی را و استدلالات رو در علوم اعتباری دخیل میکنه. نه اون اقلایی درستش میکنه، اون اشکال اون چیزی که تو بحث چیز هست مربوط به آخونده، لذا اینا خیلی مهمه. همونایی که فلسفه رو دقیق و عمیق میخونن و یاد میگیرن وقتی میرسن متوجهن که کی کجا باید چطوری استدلال بکنن، و اونایی که اتفاقا بین بینه خیلی وقتا مشکل دارن. اشکالاتی هم که مطرح میکنن عمدتا فلسفی ها، عمدتا فلسفی. الان شما ببینید این اصولیا و فقهای بزرگی که هی شروع کردن اشکالات کردن همش عقلی فلسفی. آقا استحاله تقیید استحاله اطلاق رو میاره، چون تقابل تقابل عدم و ملکه است، پس احکام در جعل اولی مهملن، نه مطلقن نه مقیدن، محقق ناین. با متمم جعل چه میشه، اونجا چی میشه، اینجا چی میشه، همش همینطوری. فهم برعکس ها، یعنی اونجا که شما میبینید ضعف تفکر فلسفی وجود داره گیر داریم. اما یه کسی که عمری کار دقیق فلسفی کرده اون موقع میدونه مرزش کجاست، کجا حقیقت، کجا اعتبار، کجا فلانه، کجا که وارد شد دیگه من بعد باید استدلالش برگرده به ها. خب در درس بعدی که وارد بشیم امروز، بعد از اینکه الحمدلله ما هدف فلسفه رو تبیین کردیم، موضوع و مبادیش هم گذشت، یه بحث مختصری باید درباره ارزیابی روش تعقلی داشته باشیم که آیا روش تعقلی چقدر ارزشمنده، که عرض کردم محل اصلی دعوای ما با غربی هست. انشاءالله ارزیابی نهایی روش تعقلی در بحث های معرفت شناسی قطعی میشه. ما در بحث های معرفت شناسی ثابت میکنیم که روش حسی اتفاقا ارزشش خیلی کمه. ارزش نظری و واقع نمایی. روش تعقلیه که منشأ در واقع ارزش نظری و ثبات تفکرات ماست. ولی متاسفانه برای غربیا با همون سابقه‌ای که عرض کردم در لابلای سوال و جواب‌ها الان دوچار اشکاله، قبول ندارن. اونا با همون میراثی که عرض کردم صریحا اعلام میکنن که فلسفه دوره کودکی علم. یه جمله جالبی از این یاسپرس اگزیستانسیالیست نقل میکنه ایشون الان تو همین درس، که آقا اصلا هر وقت یه چیزی در حد فرضیه بود فلسفه است، تا وقتی قطعی شد میشه علم. در صورت که یادتونه ما نقد کردیم، گفتیم هیچگاه نمیتونیم از علم، آقا چرا؟ اولاس و مغولسانی. یعنی الان معلومه که این بزرگوارا اصلا تو وادی کار نیستن. اینا را انشالله عمیق‌ترش رو در مباحث معرفت شناسی درست میکنیم براتون، ولی به خاطر اینکه بالاخره ابتداء کاره و ضروریه که ما در ارتباط با ارزیابی روش تعقلی مطالبی رو داشته باشیم، یه اشاره‌ای بکنیم به روش استدلال، که سه روش استدلال داریم: قیاس، استقرا، تمثیل، و ارزیابی کنیم این سه روش را. یک. دو، ببینیم روش تجربی که الان در علم استفاده میشه ازش آیا مقابل قیاسه؟ یا برعکس، روش تجربی سر سفره قیاسه؟ و اگر روش تجربی اعتبار داره، اگر اعتبار داره، اعتبارش باید برگرده به قیاس، که روش تعقلی دنبال این تحلیلی. اول یه مقدمه ای دارن ایشون، همین نکته رو که الان مفصل تو سوال جوابا گفتیم از اروپایی‌ها نقل میکنن که اینا بی اعتمادن به روش تعقلی، بعدم ناراحتن از بعضی از اندیشمندان مسلمان، میگن حالا اروپایی‌ها اینطوری حرف بزنن اشکالی نداره، اما اروپایی اگر بیاد ارزش تفکرات فلسفی رو در حد فلسفه تحلیل زبانی بیاره پایین، به خاطر اینکه مفاهیم کلی را قبول نداره، پوزیتیویسته، اما تو سابقش رو خوندیم، عیب نداره. ولی اندیشمند مسلمانی که سر سفره معارف قرآنیه، چرا باید بیاد اینه به قرآن ببنده؟ اینقدر خودباختگی پیدا بکنه که فکر کنه قرآنم روش تعقلی و برهان عقلی رو قبول نداره. این آقا چرا باید اینطوری حرف بزنه؟ که عمده خطاب اینجا با اندیشمندانی مثل آقای بازرگانه تو کشور خودمون، خدا بیامرز آقای مطهری را، در مقدمه جلد مقاله 14 جلد 5 اصول فلسفه مفصل اون مطالبی را از کتاب راه طی شده و نمیدونم نظریات بازرگان مطرح میکنن، که اینا دنبال اینن که بله آقا علم امروز همه کارا را حل میکنه. قبلا هم اشاره کردم که آقا ما با برهان نظم و با علم و اینا میتونیم مشکل حل بکنیم، که اونجا مفصل اینا وارد میشن که آیا اصلا علم میتونه این کارا رو بکنه. یا در برهان نظم حد اکثر چیزی که علم به دست ما میده آقا اثبات نظمه که معلوله، نه اثبات نازم. سقرا علمیه که در جهان نظم داریم، اما کبرا که تفسیر تصادفی نظم باطله، متوقف بر اینه که ما تصادف رو معنا کنیم. تصادف یعنی نبود علت، نبود علت یعنی نبود علت فاعلی یا نبود علت غایی. علت فاعلی چیه؟ علت غایی چیه؟ چرا نمیتوان نظم را تصادفی تفسیر کرد؟ یک بحث عمیق فلسفی. کجا علم میتونه این کارا رو بکنه؟ که شما بیاید یک سر اعلام بکنید قرآنم علمیه، قرآنم حرف پوزیتیویستا رو داره میزنه. ایشون هم یه درد دلی اول میکنن و اظهار نگرانی میکنن، بعد وارد ارزیابی روش تعقلی میشن و نشون میخوان بدن که حتی تجربه علمی تا وقتی که به برهان عقلی و به قیاس منطقی ختم نشه ارزش نداره. تا ببینیم اون تیکه رو حالا امروز یا فردا وارد اون بخش دوم بشیم. این مقدمه رو قرائت بفرمایید.
برای کسانی که کمابیش تحت تاثیر اندیشه
یا استرس. بله دوستان الان نگاه کنید تو این بیان حقیقت یعنی چی؟ ببینید تعریف حقیقت رو تو معرفت شناسی عوض کرد آقای آسپرس. بعد انشاءالله رسیدیم بود. گفته همین که سخنی پیش همه مقبول افتاد. ما معتقدیم که حقیقت سخنی است که همه قبولش کنن یا ادراک مطابق با واقع. ایشون میگه نه، حقیقتی که گیر میکنن اینا توش کدوم واقع کدوم ادراک، بحثای معرفت شناسی که گفتیم گیر کردن توش، مرز ذهن و عین و ادراک و واقع و شناخت و معرفه همش خرابه. همین که سخنی به محض این که شناختی با دلایل قطعی نزد همه مسلم گشت و مقبول افتاد، مقبول افتادن نزد همه ملاک نیست، ملاک اینه که این ادراک ادراک آقا مطابق با واقع باشه. حالا همه بفهمن یا نفهمن، بپذیرن یا نپذیرن، منتها اعلام میکنه همین که اینطوری شد این ادراک دیگه ادراک فلسفی نیست، ادراک ادراک علمی. خب بله دوستان بعدن انشاءالله میگیم، قبلن هم گفتیم این درسته. راه یکی از علل پیشرفت غرب اینه که در مسائل حسی عقلی عمل نکرد، اما این معناش نیست که ما در مسائل عقلی حسی عمل کنیم. ببین دقت کنید، ما اونجا که دنبال مسائل عملی هستیم باید از متد حس و تجربه استفاده کنیم، اونجا که تو مسائل نظری و سوالات کلی جهانبینی هستیم باید از هیچ کدوم نباید به دیگری ببخشیم. غربی‌ها یه اشتباهی که داشتن تو دوران اسکولاستیک این بود که همه رو می‌خواستن با تعقلای اونم مستند به انجیل حل کنن، انجیل تحریف شده خراب می‌شد. ما کاری که باید بکنیم اینه که آقا اونجایی که حس حس، آزمایشگاه میخواد آزمایشگاه، فن آوری هسته‌ای نیاز، بله با بریم انجام بدیم با همون روش. اونجایی که بفرمایید نظام برهانی جهانبینی نقد و بررسی مبانی فکریه، برهان عقلی و فلسفی. اونجایی که تعبد فقهی و روایی، آقا جان تعبد فقهی و روایی، مرز هر کدومو باید مشخص بکنی، تو هر محدوده باید همونطور عمل کنی، این رمز موفقیت. البته تاریخ بشر هم اینو ثبت کرده، دانشمندان اسلامی اون موقع که تمدن اسلامی رو به شکوفایی بود همین کار رو میکردن به هدایت ائمه. شیمیستا و نمیدونم نجوم، دانشمندان نجوم ما، ریاضیدانهای ما، دانشمندان علوم طبیعی اسلامی ما همینطور عمل میکردن. منتها حالا متاسفانه حکومت آخه اسلامی به معنایی که شیعه میگه نشد، منحرف شد و لذا خودشون دارن بیمارستان‌های عجیب، تشکیلات عجیب، سازمان‌های بهداشتی وسیع داشتن، متوقف شد. ولی بالاخره راه سعادت همینه که تو کارهای عملی نمیشه نشست مباحث عمیق فلسفی کرد برای اینکه آثار عملی آزمای نخ. این درخت ریشه ای دارد به شاخه ای، شاخه میوه میده، خیلی خوب، ریشه تغذیه میکنه. جهانبینی ما یه مبانی داره، باید فلسفه تأمینش کنه. تنه تجربی تمدن ما باید تو آزمایشگاه بزرگ شه، راست درست، تا ابتکار و اختراع و فن آوری و نو آوری بعد کاملا درست. ما نمیگیم در مسائل حسی بریم دنبال متد عقلی محض، اما نمیگیم در مسائل عقلی برید دنبال متد حسی، اینا جداست. بفرمایید. اینا دوستان خیلی از این نوع اندیشان عرض کردم. ببینید این نوشته های آقای بازرگان، ببینید نوشته های اون موقع مفصل، آیه مرحوم آقای صحاوی، مرحوم آقای بازرگان، خدا بیامرزشون، بالاخره سالها تلاش هم کردن، آثاری هم داشتن، اما نگرفتون به اون موقع. خیلی ها سعی میکردن اینو چیز کنن که آقا اسلام ما و قرآن ما پیشرو بوده، اصلا شما غربی ها از ما یاد گرفتید، که از کنون دو تیک هست، یاد گرفتید که تو حسی باشید، بله راستی یاد گرفتید، اما قرآن ما تو زمینه عقلی میخواست حسی حرف بزنه، نخیر این کاری هرگز قرآن نکرد. کلون در محدوده خودش. بفرمایید. همه مسائل ما اشکالمون به همه است. قرآن برای حل همه پیشنهاد روشه. آقا تجربی و تحققی و پوزیتیویستی آقا نداره. خب و حتی مسائل خداشناسی و فقه و اخلاق را هم باید با همین روش حسی و تجربی جد. نخیر، بهتان و دروغه، خودباختگیه. بفرمایید. البته اینو انشاءالله میرسیم، پوزیتیویست های جدید تو بحث معرفت شناسی میرسیم به این، واقعا فلسفه را تا حد توضیح لغات و اصطلاحات و زبان شناسی میارن پایین، ریشش هم برمیگرده به انکار کلی و اینکه کلیات در حد مشترکات لفظی هستند. قبلا تو توضیح فلسفه پوزیتیویست اینو گفتیم. بفرمایید. بله. پس حالا دنبال اینیم که یه تحلیلی ارائه بکنیم در ارتباط با روش‌های استدلال تا نشون بدیم که روش تجربی در مقابل روش قیاسی نیست، بلکه روش تجربی بر سر سفره روش قیاسی. برای این مسئله خب ایشون یه سری اطلاعات منطقی رو که دیگه ما بلدیم یادآوری میکنن که آقا در منطق به ما گفتن استدلال سه جوره، یا قیاسه یا استقراءه و یا تمثیله. اگر استدلال سیر از جزئی به جزئی باشه تمثیله، اگر استدلال سیر از جزئی به کلی باشه استقراءه، و اگر استدلال سیر از کلی به جزئی باشه قیاسه. سه جور استدلال ما داریم. اگر بخواهیم تعبیر دقیق تری به کار ببریم، اولا حصر عقلیشو بگید ببینم. یه راه دیگه هم داره، سیر از کلی به کلی. دیگه این طوریه دیگه، جزئی به جزئی، جزئی به کلی، کلی به جزئی. برای اینکه حاصل کنیم همه را چی میمونه؟ سیر از کلی به کلی، که البته در جای خودی ثابت میکنن منطقی ها که این بر میگرده به یکی از اون ستا، چون نسبت دو کلی یا تباین یا منوجه یا مطلقه. تباین در واقع برمیگرده به تمثیل، مطلق برمیگرده به یکی از این دوتا، چون جزئی که میگن جزئی حقیقی منظور نیست، بلکه جزئی آقا اضافی. حالا اطلاعاتتونو حالا یا بلدید یا تو منطق نیست تکمیل کنید. و منوج در واقع برمیگرده به برمیگرده به تمثیل، در جای خودش اینا رو بحث میکنن، ثابت میکنن. لذا از نظر حسن عقلی سیر از جزئی به جزئی، جزئی به کلی، کلی به جزئی، احتمال چهارمی داره که سیر از کلی به کلی. و چون نسبت دو کلی چند حالته، تباین میشه تمثیل، تباین میشه تمثیل، و بفرمایید مطلق میشه، مطلق میشه از کلی به جزئیش، یعنی از عام به خاص میشه قیاس، از خاص به عام میشه استقرا. منوجهش هم با برهان ثابت میکنن که در واقع بر میگرده به چی؟ به تمثیل. لذا بدونید اولا این حس عقلیه، ولی از این توضیحی که معلوم میشه به تعبیر آقای مطهری، پس کامل کنیم بگیم سیر از مباین به مباین، که دیگه جزئی رو نگیره، محدود به جزئی نشه. یعنی دو تا کلی مباین هم حکم چی رو دارن؟ تمثیل. سیر از جزئی به کلی، بگید سیر از خاص به عام، دیگه خاص به عام که جزئی بشه جزئی اضافی، نه جزئی حقیقی. جزئی اضافی اخص از شیء رو میگن، ولو کلی باشه. جزئی حقیقی شیء متشخص خارجی رو میگن. این یکی رو میگیم سیر از عام به خاص، که حس کامل بشه و متوجه باشیم این سه جور استدلال که بیان میشه به حس عقلیه و همه موارد در بر میگیره. در سیر از مباین به مباین، خب که بهش میگیم تمثیل، ثابت شده که ما تمثیل حجت نمیدونیم، چیزیست که فقها در اصطلاحشون بهش میگن قیاس فقهی. تمثیل حجت نیست، کما اینکه قیاس فقهی حجت نیست. قیاس فقهی حجت نیست، ما هم تمثیل هم حجت نمیدونیم. خب سیر از خاص به عام را که میگیم استقراء تقسیمش میکنیم به دو قسم، یک استقراء تام، دو استقراء ناقص. استقراء تام حجته، استقراء ناقص حجت نیست. البته استقراء تام غیر ممکنه، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من تمام افراد را در طول زمان، در عمود زمان، در مکانها و زمانهای مختلف تونستم استقراء کنم. و سیر از عام به خاص را میگیم قیاس. از نظر منطقیین محترمترین و معتبرترین استدلال قیاس. در باب قیاس سوالاتی هست که حالا اشاره میکنم به بعضیاشون و استاد خیلی خوب ارجاع دادن به کتاب ارزشمند آشنایی با علوم اسلامی منطق مرحوم آقای مطهری، که در ذیل اونجا اشکالات منطقیین جدید مثل راسل و غیر راسل را به قیاس ذکر کردن و جواب دادن. حالا اینو برای مقدمه عرض کردم، یه مقدار مختصرشو بخونیم بعد اصل بحث بمونه برای جلسه آینده. بفرمایید. عرض کردیم به جای از جزئی به جزئی بگیم از مباین به مباین، یعنی جزئی خصوصیت نداره، دو شیء از جهت تباینشون مورد نظره، چون دو شیء مباین و جدای از هم خودم درش ظنی به وجود میاد، احتمالی میده که حالا این که این مباین با اون مباین اگه در یه جهتی شبیه هم یه حکمی داره اونم یه حکمی داره ظنیه. زنم حجت نیست دیگه، چون احتمال خطا داره. پس سیر از مباین به مباین. که میگن اول من قاس ابلیس، اون قیاس ابلیس تمثیل دیگه، چون من شبیه آتشم، آدمم شبیه خاکه، پس حکم آتشو من دارم، حکم خاکم آدم داره. تشبیه، ما وقتی تشبیه کردیم دو تا چیزو به یکی به هم، بعد حکم مشبهون به رو به مشبه بدیم، بگیم حالا که با هم شبیه هم میگیم نمیشه. البته قیاس منصوص العله اشکال نداره. چرا؟ چون برمیگرده به قیاس منطقی، جایی که علت منصوصه. مثلا میگیم اسکار علت حکمه، اگر اسکار علت حکمه اون موقع العلت تو عمدن و تو خصص. در واقع یه کبرای فقهی داریم، یه کبرایی داریم که قیاس منطقی توش در میاد. پس قیاسی که در فقه میگیم و اول من قاس را ابلیس میدونیم، این چیه؟ تمثیل، تشبیه. تشبیه یکی الف به ب در یه جهتی. بعد هم میگیم خب حالا که الف و ب شبیه همن، حکم ب رو میدیم به الف. خب سوال اینه، آیا تجربه استقراء یا تجربه قیاسه؟ ببین همه این روزه رو داریم میخونیم برای یه جمله. آیا تجربه علمی که الان داریم از نوع آقا قیاسه یا از نوع استقراء؟ بزرگانی مثل شهید بزرگوار آیت الله صدر اعتقاد دارن که تجربه استقراء، لازم نیست ما برش گردونیم به قیاس. ولی استقراء یه سری مبانی منطقی داره بر اساس حساب احتمالات.
قدمای ما معتقد بودن که تجربه برمیگرده به کجا؟ قیاس. و در هر تجربه‌ای ما یه قیاس خفی داریم، نه اینکه تو منطق مظفرم خوندید ها، نه اینکه تجربه صرفا استقراء باشه و تجربه علمی از باب استقراء معتبر باشه. میخوام این بحث رو بکنیم، همه این بحث ها رو داریم میکنیم که اینو نشون بدیم. ببینیم سیر از جزئی به کلی استقراءه. آقا 10 فرد رو بررسی میکنیم، خب بعد حکم رو به کلی سرایت میدیم. استقراء ناقص، همه افراد را بررسی میکنیم، خودی استقراء تامه. آره انشاءالله میبینید استاد معتقدن، منطقیین معتقدن حتی تمثیل به قیاس برمیگرده، تا چه رسد به استقراء، چه تام چه ناقصش. تجربه هم به قیاس برمیگرده، استقراء هم به قیاس برمیگرده، تمثیل هم به قیاس برمیگرده. حالا چطور برمیگردن جلسه بعد. حالا هم یه تیکه استقراء رو بخونیم دیگه، بقیش رو میذاریم اول قیاس و مباحث مهمش رو برای جلسه بعد. خب تجربه نیست اصلا، اصلا تجربه استقراء تام، استقراء تام یه قیاسه. حالا عرض میکنم جلسه بعد چطور. خب
استقرار ناقص این است که افراد بسیاری از این از یک ماهیت مورد مشابه قرار گیرند و خاصیت مشترک که بین آنها را به همه افراد ماهیت نسبت داده شود، ولی چنین سیر فکری موجب یقین نخواهد شد، زیرا همواره چنین احتمالی هر قدر هم ضعیف باشد وجود دارد که بعضی از افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند دارای این خاصیت نباشند. بنابراین از استقراء نمی شود عملا نتیجه یقینی و تجربه
پس استقراء تام معتبره اما غیر محقق. استقراء ناقص آقا الا ماشاءالله افراد و موارد داره، ولی اشکالش اینه که باز ظنیه. من از کجا میدونم اگه 100 فرد رو بررسی کردم 101 دقیقاً همون طور باشه که این 100 تا هست؟ احتمال میدم، حتی ظنم پیدا میکنم، اما یقین پیدا نمیکنم. لذا استقراء ناقص نتیجهش به درد نمیخوره، استقراء تام راه عملیش بسته است. چون من حد اکثر کاری که میکنم بررسی کردن افراد همزمان، هر چی فرد الان هست بررسی میکنم، 100 سال پیش چی؟ 500 سال پیش چی؟ چون میخوام برای کلی حکم صادر کنم، میخوام وقتی میخوام برای کلی حکم صادر کنم، کلی الا ماشاءالله افرادی داره در زمان گذشته و الا ماشاءالله افرادی داره در زمان آینده. استقراء تام غیر ممکنه، استقراء ناقص ممکنه اما ظنی است و به درد نمیخوره. حالا ببینیم تا قیاس و اون مطالب بعدی. صلی الله علیه و آله.